پرسش پاسخ صفحه 231 و 232. کمی تأمل کنیم، آیا جزء گروه نافرمان یک از این قوم ها نیستیم و خودمان متوجه نیستیم؟ قرآن برنامه امروز ماست. بسیار خوب، ببینید قرآن داره از قوم های مختلف که گناه های مختلف داشتن اینجا ردیف میکنه. حالا که داریم میخونیم مثلا فرعون تو استبدادگری و قدرت و قلدوری، یک قوم در فساد اقتصادی، یک قوم در فساد جنسی. یعنی چی؟ یعنی که یک قوم هم مثل سمود در به حساب فساد اون سواد و مهندسی که داشتن. یعنی چی؟ یعنی هر آدمی یه چیزی باعث میشه که گمراهش کنه. یکی شیفته قدرته، یکی شیفته پول و ثروته، یکی غرق در شهوته. بالاخره عوامل گمراه کننده ای انسان ها همین ها نابودشون کرده و در این امت همین ها وجود داره. یعنی در کره زمین همین ها وجود داره و هر کسی یا هر قومی غرق یه چیزی میشن. آره، آدم خوبه که خودشو بازبینی بکنه، مبادا یکی از این چیزها داره اون رو نابود میکنه، غرق میکنه و خودش خبر نداره. نوشتن فرق توبه و استغفار چیه؟ در بیشتر قرآن اول استغفار میاد بعد توبه، هرچند که داریم استثناء که اول توبه میاد بعد استغفار. شما تصور بکنید یک جاده، ماشین از روی جاده رفته انحرافی دور. خب اول باید بپذیره که من اشتباه رفتم، این استغفاره، و بعدش حالا از اون مسیر که رفته بر بگرده، این توبه هست. یعنی ترتیبش اصلش اینجوریه که اول استغفار باشه بعد توبه. مثلا یکی به پدر مادرش بدی کرده، قهر کرده، اول باید معذرت خواهی بکنه، این استغفاره. بعد بیاد تو آغوش پدر مادر، باشون زندگی بکنه، خوبی بکنه، این توبه هست. یعنی برگشتن در اون کانون خانواده. به شریکش خیانت کرده، شریکن با هم مغازه‌ای خیانت کرده، خب اول معذرت خواهی بکنه، بعد بر بگرده به صداقت و بعد جبران بکنه. به این شکل که در قالب آیات قرآن تا حالا هم چند بار همینجور پیامبران مختلف گفتن اول استغفار بعد توبه. چرا در این عصر و زمان ظالمان به وسیله عذاب الهی مجازات نمیشن؟ شما از کجا میدونین؟ خیلی عذاب میشن. حالا عذابهایی که به وفور مشاهده میشه، خیلی وقتا ببینید هیچی طبیعی نیست. هر مسئله که پیش میاد، یه حادثه که پیش میاد، عذاب وقتی که دربر میگیره، هزاران آدم زیراوار میره، شهرشون زیر و زبر میشه، نابود میشه، فلان میشه، زلزله یه سیلی چیزی، عذابه. ولی حالا اون عذاب به دو شکل تفسیر میشه، یه عذاب خشم و یه عذاب بیدارگر. در جایی که مسلمانایی باشن، آدمای خوب، آدمای بد، برای اینکه اونها رو به هوش بیاره اون عذاب میاد، اون عذاب بیدارگره که متوجهشون بکنه، و زیاد هم اتفاق میفته. و عذاب هم فقط اینجور که آوار بیاد رو سر آدم، آتش فشان، خب اینا هم داره اتفاق میفته همیشه که هیچی. علاوه بر اون مجازات روحی هم داریم، شکنجه های روحی، چقدر آدم در تنگنا قرار میگیره با وجودی که همه چی داره، غرق در شهوات و مسائل جنسی و بعدش گرفتار زیر دست کسی میشه و بعد اون رو به قتل میرسونه، نمیدونم آخر به جایی میرسه خودکشی میکنه. خب اینا عذاب دیگه. در جایی اونقدر غرق اون شهوات میشه که دیگه به حساب همه خوبها رو از دست میده، از دورورش میرن دور و افراد جانی میان سراغش، دورورش رو گرفتن، این عذابه. اصلا این زندگی نمی کنه، همیشه در هراس و استرس داره زندگی میکنه. مدین هم اسم شهر بوده و هم اسم جدشون. بله، مدین اسم قومی بوده که اون قوم در اونجا زندگی میکردن، و اصل مدین حالا چی بوده میگن اسم یک آدم بوده. چرا نوع عذاب قوم گذشته فرق با قوم قریش که جنگ تن به تن بوده؟ درست. ببینید عذاب ها در اون زمان عذاب استئصال اومده، یعنی بنیاد برافکن که همه نابود شدن، مثل نوح و لوط و اینها. و امروز عذاب مثلا یک جمعیت 1,000,000 صد هزار نفر کشته میشن، 50,000 نفر کشته میشن، اینجوری اتفاق امکان داره بیفته. این به این شکل. و عذاب استئصال در این امت کمتره به نسبت گذشته. و دوم این که با قریش که الان مشرکین قریش باشن و جنگ و اتفاق افتاده و اینها، وقتی اون عذاب ها می اومده، عذاب استئصال، ما نمیدونیم حکمتش که چرا اون اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی این که در این دو نوع عذاب، عذاب استئصال یا همون بنیاد برافکن و غیر استئصالی، غیر بنیاد برافکن، اونجایی که ریششون گم شده، کلن نسلشون منقرض شده، ما نمیدونیم که این نسل اگر ادامه پیدا میکرد چقدر برای زمین خطرناک بود. این فقط خدا میدونه. ظاهرن اینجوریه که اونا باید نسلشون ادامه پیدا نمیکرد برای نسلهای بعدی که به زمانه ما برسن. به همین خاطر نسل اونها کلن برچیده شد، خدا بردشون، که علم یغنو فیها دیگه. و اون نسل ها نباید می رسیدن به نسل رسانه، که رسانه دستشون بیفته، که به زمانی برسن نسلشون و در حالی که جهان یک دهکده‌ای هست که خیلی خطرناک بودن برای نسل بشر، اینها رو خدا ورداشت. خدا اینها رو ورداشته که می بینید حالا باز هم جهان اینجور داره میره به سمت کفر و گناه. اگه اونا بودن دیگه چی میشد؟ وحشتناک میشد. این به این شکل که اونها عذابشون اونجوری بوده، ولی این بعد از زمان پیغمبر عذابشون بنیاد برافکن نبوده، که البته زمان پیغمبر عیسی علیه السلام باز به همین شکل نبوده، پیغمبر موسی علیه السلام بازم عذابایی که می اومده بنیاد برافکن نبوده و یه قوم‌های خاصی بوده. هر دو نوعش در دنیا امکان داره برای یک قوم اتفاق بیفته. همین قرن‌ها و همین سال‌های اخیر هم بوده شهر و روستاهایی که یه نفر مثلا میره اونجا معلمه، تابستون میره مرخصی داخل یک کوهی، یک روستایی هست معلم بوده، بعد تابستون میره اول مهر اونجا سر خدمت، که اصلا روستا نیست، هر چی میگرده اصلا روستایی وجود نداره، اصلا هیچی اثر اون روستا نیست. یه همچه اتفاقاتی در قرن معاصر خودمون هم داره اتفاق میفته، هر از گاهی، هر از چند سال یک بار اتفاق میفته، این برای یک قوم که کاملا نابود بشن. حالا باز حکمتشون چی بوده فقط خدا میدونه، ولی در کل بعد از اون مرحله دیگه اون عذاب ریشه برافکن اتفاق نیفتاده و اونها فقط برچیده شدن و حکمتش هم که دیگه خدا میدونه که اونها رو ادامه نداد. متاسفانه جامعه امروز ما هم غرق در کم فروشی و فساد مالی هست و ما هم ناچار از این امکانات استفاده میکنیم. مثلا ما هم که در از کارخانه ها و فروشنده ها خرید میکنیم و سکوت ما شامل عواقب میشود، توضیح دهید. اگر میتونید که سکوت نکنید، سکوت نکنید، چون واقعا این مسئله برای من هم اتفاقا قبلا روش فکر میکردم، برام خیلی دغدغه بود که الان انگار اجماع کردن که این غدر و غل و غش اقتصادی عادیه، یعنی اون مشتری هم پذیرفته که عادیه. وقتی شما جنس از شهرستان مثلا سفارش میدید، چیز دیگه اونجا سفارش دادید، مثلا کاشی نوع دیگه کردید، اینجا زدید اینترنت، اصلا خودتون رفتید شرکت، همونجا پسندیدید، فاکتور کردید از فلان نوع، بعد ماشین براتون میفرستن که اصلا نوع دیگه است، متراژش فرق میکنه و هزاران جنس دیگه. و حالا اون طرف خودش مشکلشو حل میکنه، یعنی دو تا خنده میکنه و میره، میفهمه که عادیه دیگه، شرکت ها اینجوری هستن، چیز دیگه سفارش میدید چیز دیگه، با کیفیت دیگه کیفیت دیگه. این وحشتناکه ها، این خیلی وحشتناکه که فروشنده و خریدار همه بفهمن که اینجا کلاهبرداری عادیه. اگر شما میتونید سکوت نکنید، کاری بکنید، حتما اون کار رو انجام بدید. حالا اون صنف هست مسئول داره، شکایت میتونید شکایت رو انجام بدید و این سبب بشه که لااقل سرعت این مسائل کم بشه، کاهش پیدا بکنه. این قصه مربوط به تاریخ اسلام هست و باید ما هم برای نسل الان تعریف کنیم. بله، ما اینها رو باید برای نسل الان تعریف کنیم که خدا چقدر بدش میاد از شهوترانی قوم لوط، از همجنس بازی و همجنس گرایی خدا بدش میاد. هر کی میخواد خوشش بیاد خدا بدش میاد. کسی که خدا رو دوست داره براش مهمه باید حواسش باشه که خدا بدش میاد. دست آخرم زندگیش که از خداست، مرگش هم با خداست، برگشتش هم که پیش خداست. اینا رو بفهمونیم. یا خدا به شدت بدش میاد این که شخص متکبر باشه، شخص قلدر باشه، یا این که فساد اقتصادی باشه، با پول مال مردم بازی بکنه. اینا رو که در این داستان ها هست، داستان امروز ما هست و همیشه تکرار میشه. بله، به به، مثل هر وقت عالی بود، زنده باشید. کلمه تعمروکه خیلی واضح هست که نماز تأثیر خیلی مستقیم میذاره و عمل کرده انسان رو تغییر میده، همونطور که ان الصلاه تنها عن الفحش والمنکر. انگار نماز خودش یک شخص هست و مثل یک دوست که در انسان اثر میذاره و تا ما چه دوستی برای خودمون انتخاب کنیم. بسیار درست نوشید، آفرین. حتی کافران هم میفهمیدن که نماز الکی نیست، خروجی داره، تأثیر داره در بیرون و در زندگی و در منش شخص، و آنها صحبت ها و منش پیامبرشون رو رد داده بودن به نمازش. کافران میفهمیدن. حالا زشت ما مسلمان ها نفهمیم که نماز برای چی میخونیم و ما تصور کنیم که نماز میخونیم برای اینکه ما رو به بهشت ببره، مستقیم پرش از دنیا و فقط ما رو به بهشت ببره، در حالی که نماز میاد تو زندگی ما رو همراهی میکنه، کارهامون رو ریست و راست میکنه، منظم، انضباط اخلاقی، بهداشتی، رفتاری، جنسی از همه نوعش، با این رفتارهای بهداشتی و به حساب عادلانه و تمیز و پاک، حالا این اون اعمال ما رو وارد بهشت میکنه. همین خاطر کسی که نماز نداره از چیزهای دیگه اصلا سوال نمیشه ازش، چون چیزهای دیگه اصلا وضعش خرابه، معلومه که وضعش خرابه. چرا خدا برای این قوم ها شیوه عذابشون تغییر داده؟ یه نوع عذاب مگه کافی نیست برای همه باشه؟ خب هر قومی بنابر اون چیزی که به تناسب کار خودشون، گناه خودشون یک، و دوم به اون چیزی که از جنود خدا، همه چیز آتش فشان جند خدا، زلزله، صاعقه، باران، همه جند خداست، یعنی لشکر خدا هستند، تابع امر خدایند. پرنده، این ابابیل میرسیم، اونا همه لشکر خدا هستند و هر کدوم که دم دستر و خدا خودش تشخیص میده ازشون استفاده میکنه. چرا ملکی گفتن به پشت سرتون نگاه نکنید؟ این که گفتن به پشت سرتون نگاه نکنید چه بود؟ هیچ نبود. اونا داشتن میرفتن از اون شهر بیرون و صدای مهیب از پشت سر شنیده میشه، صدای داد و نعره شنیده میشه و شما پشت سرتون نگاه نکنید، دیگه دلتون به حال کسی نسوزه، برید به راهتون ادامه بدید. بله، حالا البته یه تفسیر اینجا هست که زن پیامبر لوط علیه السلام همراه لوط و دختراش، این پیامبر لوط میگن دو تا دختر داشته، همراه اونا حرکت کرد و زن لوط طاقت نیاورد صدای اون مهیب و صدای نعره های آدم ها رو که شنید رو برگردون. همین که رو برگردون یک تکه سر خودش هم افتاد از همون حجاره و مرد. و این یک نشانه بود که اون زنش که میخواد بازدرنگ بازی، چون زن پیغمبره و با خبر داره میشه و خودشو جا زده تو گروه اونها، گروه مؤمنان در حالی که کافر بوده، یک نشانه بود که این نشانه هر کس سرشو برگردون کشته میشه. اونها مؤمنان بر نگردوندند، این یکی تا نصف راه رفته بود برای نجات برگردوند و مرد. خب این تفسیر هم هست، حالا اگر این تفسیر قانعتون میکنه هم این رو میتونید بپذیرید. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری،
قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي.